حافظخوانی با رضا ضیا، غزل 14 قزوینی و سایه و 15 خانلری و ایوزی و 13 نیساری. گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب، گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. گفتمش مگذر زمانی، گفت معذورم بدار، خانه پروردی چه تاب آرد غم چندین غریب. خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم، گر ز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب. ای که در زنجیر زلفت جان چندین آشناست، خوش فتاد آن خال مشکین بر رخ رنگین غریب. می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت، همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب. بس غریب افتاده است آن مور خطت گرد رخ، گرچه نبود در نگارستان خط مشکین غریب. گفتم ای شام غریبان طره شب رنگ تو، در سحرگاهان حذر کن چون بنالد این غریب. گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود گر نشیند خسته و غمگین غریب. فاعلاتن 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 فاعلات، جزء اون غزل های اون 100 تا غزل برتر حافظ نیست، ولی خب غزل لطیف و زیباییه. یه مقداری این قافیه و ردیفش حالت متکلفانه داره و اینا رو بهش میگن ردیف های اسمی. غریب اسم فعل نیست دیگه، و در زبان فارسی خب آخر جمله فعل میاد و طبیعی میشه کلام وقتی که ردیف شعرم فعل باشه، ولی اینایی که اسم یه مقداری دشوار میشه و گاهی متکلفانه میشه، شاعر باید صاف یک اسم رو بیاره آخر حرفش. و این که اینجا حالت اضافی هم نداره، مسکین غریب نیست، مسکین غریب، بالین غریب، چندین غریب، و یه مقداری خب سخن گفتن در این مورد دشوار میشه و برای همین جزء اون عالی هم نشده، ولی با این محدودیت ها بازم غزل زیبایی در اومده و شبیه به غزل خواجو هم هست که میگه طره مشکین نباشد بر رخ جانان غریب، زان که نبود سنبل سیراب در بستان غریب. که میبینید وزن و ردیف یکی، قافیه این تفاوت جزئی داره که همون جوری که میبینید اون قافیه جانان و بستان و اینا هست، این چندین و مسکین و اینها. و یه شاعری هم ما داریم به اسم کمال کاشی که معاصر حافظ بوده و کاشی خب یعنی مال کاشان دیگه، و بارها گفتیم حافظ بسیار از دیوانهای شاعرهای معاصر و قبل از خودش خونده و یه شاعرهای رو تأثیر گرفته که اصلا ما امروز نمیشناسیم. این کمال کاشی واقعا شاعر گمنامیه و دیوانش هم در ضمن مجموعه آقای حسین کیا چاپ کردن. و جالبه که این شاعر هم شعراش حافظ خونده و ظاهرا مراوداتی داشته و تأثیراتی از هم پذیرفتن و اون غزل بسیار معروف خیال روی تو در هر طریق همراه ماست رو من یه مقاله نوشتم و نشون دادم به زعم خودم حداقل که این غزل مال حافظ نیست و مال همین که مال کاشیه. و اون میگه جان مقیم کوگ جانان است و تن اینجا غریب، چون کند بیچاره مسکین با تن تنها غریب. که باز میبینی چقدر شبیه به شعر حافظ. چند تا گفتم گفتا داره، یعنی غزل با یه گفتم گفت شروع میشه و بیت بعدیش با همین گفتم گفتم دوباره در پایان غزل تمام میشه. به قول دکتر حمیدیان، از غزلایی که مخاطب شاعر که حالا یا معشوقه یا ممدوحه در برابر این استرهام یعنی جلب ترحم و کمک خواستن شاعر، به جای اینکه کمک کنه تازه یه جورایی شماتتش هم میکنه. با همین شروع میشه که گفتم ای سلطان خوبان، گفتیم که خوب یعنی زیبا رو و سلطان خوبان یعنی سلطان زیبا رویان و غزل یه جوریه که بعضی شاره ها به این سمت رفتن و حد زدن که احتمال داره مدحی باشه، حتی گفتن که این غریب که میگه اشاره به نبودنش در شیرازه و احتمالا همون دوره ای که یزد بوده این شعر رو گفته، که خب اینو همینجور حدس دیگه، ولی میخوره هم این، به خصوص که بیت سوم هم میگه خفته بر سنجاب شاهی، پیداست که اون کسی که ما معشوق تصورش میکنیم ممدوحه، یعنی شعر مدحی برای طرف گفته، ولی ببینین با چه ظرافتی این کارو کرده که ما اینو امروز میخونیم و لذت میبریم و به عنوان یه شعر عاشقانه میفهمیم، نه شعری که یه موقعی بنابه یه مناسبتی گفته شد. تا یادم نرفته بگم مرحوم آقای بهرام باجلان یه خواننده بود که نسبتا زود فوت کرد، یه آلبومی داشت با عطا جنگوک مال 20 سال پیش و آلبوم، من کاستش رو داشتم ولی الان پیدا نکردم، نمیدونم کجاست. اینو این آوازو یادم در نوا و انگار در نهفت خونده بود و اون موقع من اینو خیلی دوست داشتم اینو که خونده بود، حالا اگر پیدا کردم میفرستم این آوازم میفرستم. گفتم ای سلطان خوبان رحم کن بر این غریب، خب حالا من گفتم رحم کن، اون چی گفت؟ گفت در دنبال دل ره گم کند مسکین غریب. به جای اینکه بگه که باشه حالا مثلا رحم میکنم، گفت ببین دنبال دلت را افتادی و کسی هم که افتاد دنبال دلش و حالا عاشق شد یا اون چیزی که هرچی دلش خواست رفت انجام داد، خب اون مسکین غریب، اون بیچاره غریب معلومه که راهشو گم میکنه دیگه. غریب مسکین که جایی و بلد نیست، وقتی دنبال دلش را افتاد، من حالا این که تو پدرت در اومده هم خلاصه چیز عجیب غریبی نیست، به جا دلداری میگه خب دنبال دلت را افتادی، حالا هم بکش دیگه، من چیکار کنم، حالا مادی طلبکار ما شدی. گفتمش مگذر زمانی، زمان یعنی یه لحظه، یه دم تأمل کن، حالا این جواب دادنت به ما که این بود، یه لحظه صبر کن تا من چیزی بگم. گفتمش مگذر زمانی، گفت معذورم بدار، ببخشید منو معذور بدارید، یعنی عذر مرا بپذیرید. معذور یعنی کسی که عذرش پذیرفته شده دیگه، ای شیخ پاک دامن معذور دار ما. گفت معذورم بدار، خانه پروردی چه تاب آورد غم چندین غریب. من یه آدم خانه پروردم، من معشوقه خانگیم به اصطلاح، من آدمیم که تو خونه بزرگ شدم، کف کوچه بزرگ نشدم، من در ناز و نعمت بزرگ شدم و چون این کسی چگونه تاب این همه غریب چندین غریب بیاورد. فقط که حالا تلویحاً یعنی معشوق بهش گفته فقط که تو نیستی که، برو بابا این همه غریب هستن دور و بر ما و منم حال و حوصله شما رو ندارم دیگه. خفته بر سنجاب شاهی نازنینی را چه غم، گرز خار و خاره سازد بستر و بالین غریب. این بیت رو چقدر ظریف گفته، معلوم نیست اینو حافظ داره آه میکشه و میگه که بله خب معلومه این همچی آدمی غم کسی رو نمیخوره، یا ادامه ی حرف خود معشوقه بیشتر میخوره که از زبان شاعر بیان شده باشه، یعنی کمان که بعدش هم دیگه به توصیف معشوق میپردازه، اینم به همونا میخوره. طرف بر سنجاب شاهی خوابیده. سنجاب همون پرنده، سنجاب یا سنجاب پرنده، میگم این چیز، این حیوان مشهوریه که پوست بسیار لطیفی داره و به خاطر پوستش بیچاره شکارش میکردن و برای اینکه روش بخوابی خب خیلی به اصطلاح امروز لاکچریه دیگه، و سنجاب شاهی داریم دیگه، یعنی برای شاهان اینا رو میشده درست کن. و تو آدمی هستی، یا اون داره میگه من آدمیم که بر سنجاب شاهی خفتم و نازنینم. نازنین رو من همیشه میگم از اون لغات فریبنده است که امروز یه معنی دیگه ای تقریبا داره. نازنین در حافظ هر جا میبینیم در درجه اول یعنی ناز پرورده. اینجا هم ببینید نازنینی را چه غم، یعنی یه آدمی که ناز پرورده است و تو خلاصه تو بالش پر قو میخوابه، بر سنجاب شاهی میخوابه. میگم حالا اینم با اون سلطان بیت اول تناسب داره. یه همچی کسی که اونجا خوابیده چه غم داره که یه غریب بیاید و بسترش، این بستره، حالا بسترم میگیم ولی بستره، ویسترم هست تو زبانهای باستانی و پهلوی اینا، لف و نشرم داره، از خار قاعدتا بالین بسازد، یعنی بالش درست کنه، و از خاره بستر، خاره یا همون سنگ خارا، داشتیم دلبر که در کف او موم از سنگ خارا، سنگ گرانیت امروزیه، سنگ بسیار محکمیه. و حالا اینجا که حافظ دنبال جناسش بوده و تناسب خفته و خار و خاره و اینا، ولی که میگه یک غریب بدبختی سرش رو خار گذاشته باشه، خوابیده باشه، بسترش هم سنگ خارا باشه، حالا اون کسی که اونجا خوابیده که غم اینا نمیخوره، که راحت مرا هست بعد راز طوفان چه با. میگم این هم میتونه وصف حال خود شاعر باشه، بگه بله دیگه اینجوری هرچی ما میگیم اون دلش نمیسوزه، و میتونه زبان حال خود اون شخص هم باشه که بهتره که شاعر گفته باشه. ای که در زنجیر زلفت جای چندین آشناست، همون جوری که قزوینی و سایه آوردن و اون جوری که ما و ایوزی و نیساری و خانلری بودیم، ای که در زنجیر زلفت جان چندین آشناست. زلف رو به زنجیر تشبیه کردن، زلفی که در ادبیات کلاسیک ما و زلف کلاسیکی که در ادبیات ما تصور میشه، زلف مجعد و تابداره، بنابراین به زنجیر تشبیهش میکنن، زنجیر زلف برای این میگن. میگه حالا این زنجیر زلف مثل زنجیر تو جان چندین آشنا. خب این چیز شاعرانش خیلی بیشتره دیگه، و احتمال اینکه کاتبی به خصوص تو خط قدیم جای و جان رو جا به جا خونده باشه زیاده، ولی جان آشنایان در زلفه، همون جوری که دلشون در زلف معشوق گیر کرده، که در زنجیر زلف جان چندین آشناست، خوش فتادان خال مشکین بر رخ رنگین غریب. تصویر نقاشی بمونه راه میکنه، زلفی که درش جان چندین آشنا اسیره و یه خال مشکین هست. خال مشکین گفتیم دیگه، مشک یا مشک که جفتش درست موسکا در انگار یونانی هم هست کلمهش، در عربی و فارسی هر دوشو تلفظ میکنیم، البته عربا مسک میگن و مسک. بنابراین خال مشکین یعنی خالی که از جهت رنگ یا خوشبو بودن مثل مشک، حالا اینجا که بیشتر رنگ منظورش، ما امروز اگر رنگ منظورمون باشه میگیم مشکی، اگر بو منظورمون باشه میگیم مشکین، ولی در اصل این دو کلمه تفاوتی با هم نداره. این خال مشکین بر رخ رنگین تو، حالا جای دیگه هم داره گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید، گل بر رخ رنگین تو تا لطف عرق دید، در آتش شوق از غم دل غرق گلاب است. و اینجا هم میگه که این خال بر رخ رنگین تو، خال سیاه بر رخ رنگین تو خوش غریب افتاده، با اینکه غریب افتاده ولی خوش غریب افتاده، یا غریب و به معنی بدیع و شگفت بگیریم، در واقع خوش مثلا عجیب افتاده. رخ رنگینم به این جهت که معشوق سرخ و سفید و سرخاب سفیداب هم میکنه و آرایش میکنه، برای من این رخش رنگی می نماید عکس می. از حالا از رخ دوباره ادامه میده به رنگ روی مهوش، می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت، همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب. عکس گفتیم یعنی پرتو، بازتاب، بازتاب می و اثر می چهره تو رو برافروخته کرده، رنگ روی ماهوش تو، ماهوش گفتیم یعنی مانند ماه، همونجوری که پریوش یعنی مانند پری. می نماید عکس می در رنگ روی مهوشت، می نمایدم یعنی نشان داده می شود، تجلی می کند. چه جوری تجلی می کنه؟ همچو برگ ارغوان بر صفحه نسرین غریب. حواستون نره تو برگ ارغوان، و برگ ارغوان یعنی گلبرگ ارغوان، چون برگش که سبز ارغوان، ارغوان منظور اون گلشه، و برگ ارغوان یعنی گلبرگ ارغوان که سرخ رنگ. نسرین به صورت کلاسیک سفیده. جالبه دیگه، امروز ما نمیدونیم نسرین به چه گلی میگن. کلمه نسرین هم ظاهرن با نسترن اصلا ربط داره، اوصافی هم که از نسرین میگن به نسترن میخوره. نسترن یه جور روز وحشیه، و جالبه عربا هم به نسرین میگن ورد کلبی. ما هست بعضی نیلوفر خود رو میگیم نیلوفر سگی، اونا هم میگن بهش ورد کلبی، یعنی ورد یعنی گل سرخ، یعنی گل سرخ سگی. و توی همین کتاب گل و گیاه آقای دکتر گرامی توضیح مفصل هست، ولی امروز به هر حال میدونیم به چه گلی میگفتن نسرین. این گل و اینا خیلی جا به جا شده، و خیلی گلایی که قدیم میگفتیم به یه چیز دیگه، امروز میگیم بعضیش جا عوض شده، بعضیش اصلا میگم مثل نسرین معلوم نیست، ولی کرمش هم که با نسترن یه ارتباطی داشته باشه به لحاظ ریشه‌ای. به عربی هم رفته نسترن و نسترن بهش میگن. بس غریب افتاده است، حالا اون که غریب بود اینم بس غریب افتاده است، آن مور خطت گرد رخ، یا آن مور خط گرد رخت، اونجوری که قزوینی ها اینا آورد، مور خط تو، این خط رخسارو تشبیه به مور میکردن. تو اون غزلم هست که سبز پوشان لبت برگرده، سبز پوشان رخت برگرده لب، همچون مورانن گرد سلسبیل، که بحثم شده اینا هورانن و اینا، نه هم موران باید درست باشه. به هر حال بس غریب افتاده است آن مور خط. من مور خط میخوندم قبلا خودم، ولی هم دیدم که دکتر حمیدیان هم مرحوم برگ نیسی هم سایه اینا همه مور خط گذاشتن، و همین درست تره، یعنی خط تو که مانند مور است. خ... خط تو هم رسته است ولی خیلی زیباست گرد رخ تو و غریب افتاده. حالا خط پیرامون چهره است، از این جهت هم غریب افتاده، حالا به جز اینکه مایه شگفتی و تمجید و تکریم و زیبایی هم میخواد بگه هست. من این ضبط بس غریب افتاده است آن مور خطت گرد رخ، به نظرم فخیم تر از مور خط آن مور خط گرد رخته. گرچه نبود در نگارستان خط مشکین قری، هرچند که در نگارستان، نگارستان هم تقریبا یه چیزی مثلا آتلیه یه امروزیه، یعنی جایی که توش نقاشی میکنن، مثلا نگار یعنی نقاشی دیگه، نقش و نگار میگیم دیگه. نگارستان هم به اون میگن جایی که محل نقاشی کردنه اصلا، و هم جایی که نقاشی کردن. و یه خط مشکین در نگارستان غریب نباید باشه. یعنی چه؟ یعنی چهره تو از زیبایی مثل نگارستانه. اینم بگم، ببینید در قدیم نقاشی تمثیل زیبایی بوده، اصلا اینجور نبوده که نقاشی، اصلا میگفتن نقاش چیز زشت که نباید بکشه که، و چیزایی که آرزو داشتن و در نهایت زیبایی میخواستن بکشن. ما امروز نقاشمون ممکنه تعمدن چیزای کریه و زشتن بکشه، اونا نه. همین نقاشی براشون نماده، اصلا نقاشی یعنی نماد چیزی که خیلی زیباست. قدیمی هم مثل نقاشی یا مثل عکس هم میگفتن، کسی هم خواستن میگن خیلی زیباست. و اونجا میخواد بگه چهره تو مثل نگارستانه از بس زیباست و از بس نقش و نگار داره، و یه خط مشکین در نگارستان عجیب نیست، ولی چجوریه که در چهره تو این خط مشکین غریب است. گفتم ای شام غریبان طره شبرنگ تو، در سحرگاهان حذر کن چون بنالد این غریب. گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود گر نشیند خسته و غمگین غریب. این دو بیت موقوف المعنی هم دیگه. میگه بهش گفتم ای کسی که طره شبرنگ تو شام غریبان است. شبرنگ امروز ما به اینایی میگیم که تو شب روشن میشه، در صورت که شبرنگ یعنی چیزی که رنگش مثل شب باشه. جای دیگه هم میگه با چشم پر نیرنگ او، حافظ مکن آهنگ او، کان طره شبرنگ او بسیار طراری کند. چقدر زیباست. طره شبرنگ یعنی طره‌ای که به رنگ شبه. ما این اصطلاح شبرنگ به این معنی چیزی که تو شب نور، در واقع شب نور باید میگفتن بهش، نه شبرنگ. میگه نه شبرنگ یعنی چیزی که رنگ شبه، شبم که سیاه. اون وقت گفتم طره شبرنگ تو، طره این موی جلوی صورت که میندازن اینو میگن طره، ولی حالا اینجا مجازن که یعنی زلف. گفتم ای کسی که زلف تو شام غریبان است. شام غریبان از دو جهت، یکی شام آدم ها. خب شام آدم غریب اصلا غم انگیزه دیگه، کسی که تو غربت باشه تک و تنها. ما امروز معنی غربت رو خیلی باز نمیفهمیم، این همه امکانات و ارتباطات و اینا هست. یارو میرفته توی شهری که نه زبان بلد بوده، نه تحویلش میگرفتن، نه جایی داشته بره، نه ارتباطی بوده، و شام این آدم غریب مثال زدنی بوده، به خصوص که گاهی این غربت ها به اجبار بوده، طرف رو به اسارت گرفته بودن. اون شام اون غریب منظور، و شام غریب یعنی شام و شب کسی که بدبخت شده. حالا شام غریبان رو جدیدن به اون شب 11 محرم هم میگن، بعضی شاره ها دیدم گفتن منظور اونه، ولی فکر نمی کنم در حافظ، اصلا نمی دونم زمان حافظی همچین چیزی می گفتن به شب 11 محرم، و آیا اصلا بوده هم چیزی، فکر نکنم اون منظورش بود. و از جهت دیگه این که خب همون در زلف یار جان چندین آشناست دیگه، برای همین اینجا هم شام غریبان. یه جورایی تهدیدش میکنه اینجا دیگه، محل بهش نذاشت. میگه بهش گفتم که در زم حذر کن از ناله این غریبانی که در شام غریبان ممکنه که آهی بکشن، حذر کن ز آهی که مضطر زند، که آهی جهانی به هم برزند. سحرگاه موقع دعا کردنه، اگر غریب و کسی که به ظلم شده نالید مواظب باشا، یعنی من ممکنه بنالم از دست تو که اینجور به ما بی محلی میکنی. گفت حافظ آشنایان در مقام حیرتند، دور نبود گر نشیند خسته و غمگین غریب. اونم عقب نشینی نکرد، گفت بیا برو بابا، انگار عصبانی شده دیگه طرف. گفت اونایی که آشناهن اینجا در مقام حیرت به سر میبرن، اینا دوچار تحیرن. بعد ببینین حیرت در این حال از مقامات عرفانی و مراحل سیر و سلوکم هست، وادی حیرت داریم. و اون وقت میگه در مقام حیرتم هستن، یعنی در وقت و حال حیرت نیستن. تفاوت اینا رو توضیح دادیم دیگه، که این حال نیست، زاهد حالی مقام را اونجا توضیح دادیم تفاوت ها حال و مقام. گفت اینا در مقام حیرتن، یعنی دائم دوچار حیرتن، موندن در این مقام. و حالا یه غریبی خسته و غمگین بنشیند عجیب نیست، دور نیست. و خلاصه حالا شاخشونه برای ما نکشا. و میگم این حمله رم با یه ضد حمله معشوق دفع کرده آقای دکتر محمد راستگو، که بارها ذکر خیرشون شده و عرض کردم کتابی دارن در پی آن آشنا در دو جلد، در شرح بعضی ریزکاری های دیوان حافظ، در صفحه 82 این در پی آن آشنا توضیح دادن که در کتاب تحفت الهند صفحه 429 مقام حیرت یکی از گوشه ها و آهنگ های موسیقی ذکر شده و همونجا غریب هم نام یه آهنگ و گوشه موسیقی و مقام موسیقی ذکر شده و اینا گفتن با هم ارتباط داره با حافظ، چون کلمه حافظ هم گفتیم معنای موسیقایی داره دیگه، به معنی خواننده و نوازنده و اینا. و من اضافه میکنم که گفت هم تازه باید به این اضافه بشه، چون گفتنم توضیح دادیم دیگه که اصطلاح موسیقیه، بنابراین گفت و حافظ و مقام حیرت و غریب اینا همش تناسب موسیقایی دارن. و تازه من به صحبت جالب و نکته جالبی که ایشون کشف کردن اینو اضافه میکنم که با توجه به این اوصاف اگر غریب اصطلاح موسیقی باشه، در بیت اولم دوباره گفت و غریب داریم که به معنی موسیقایی ایهام دارن، و راه، راه هم اصطلاح موسیقاییه دیگه، بنابراین گفت و ره و غریب با هم از یه طرف تناسب موسیقایی دارن. در بیت پیشم گفتم ای شام غریبان، دوباره گفتم با بنالد، که اونم بنالهان که از این پرده کار ما به نواست، اونجا هم به معنی موسیقایی اومده. با غریب اینا باز اصطلاح موسیقایی هم. و من حتی به ذهنم رسید که اون بیت حافظ که بر آن غریب ما چه گذشته سبا بگو، اگر اینجوری باشه ممکنه حافظ اونجا هم با این اصطلاح غریب و سبا، چون سبا امروز هم در واقع تو موسیقی عرب به خصوص هست، سبا مقام سبا، شور عربی هم میگن، در تجویدهای قرآن هم، در قرائت قرآن هم سبا رو داری، سبا با غریب و با بگو باز تناسب موسیقایی داشته باشن. و اینم بگم که خیلی اینا رو پا خیال بافی نذارید، چون که حافظ خیلی به تناسبات موسیقایی دقت داشته و اگر یه همچی چیزی باشه خب خیلی جالبه و تناسباتش جالبه. در کتاب واژه‌نامه موسیقی ایران زمین آقای مهدی ستایشگر البته این مقام حیرت و غربت اینا نیامده به عنوان چیزهای موسیقایی، ولی اگر بوده باشه خب خیلی جالبه و تناسب جالبی رو ایشون پیدا کرد. باشه تا همینجا.